بسم الله الرحمن الرحيم. بخش دوم از جلسه پایانی مجموعه کارگاه ها. بر اساس سوالی که پرسیدید توضیح عرض کنم که ببینید، حالا بحث‌های ازدواج مثل خیلی بحث‌های دیگه چند وجهیه. در بعضی از موارد شما می توانید برای پدر یا مادری که سوالاتی راجع به بحث ازدواج دارن، سوال مشخصی دارن، شما سوالات مثلا 10 تا پدر یا مادر یا 20 تا خانواده رو جمع کنید، بعد جلساتی تنظیم کنید، سوالات را به صورت مشترک پاسخ بدید. این باعث میشه که هم کسانی که سوال مشخص خودشون رو جواب گرفتن استفاده کنن، هم با وجوه دیگری از مشکلات پیش رو آشنا بشن. اینی که من از میگم پدر و مادر، منظورم نقطه بهترینشه، و الا حالا یه وقتی پدریم گفت من نمیام یا به هر دلیلی نامنظم آمد، بالاخره یکی از والدین باید این حضور داشته باشه. بسته به تعداد سوالات تعداد جلسه باید تشکیل بشه. این یه مدله. اینا همش قبل از ازدواج فرزند و شرایط حتی ازدواج. من خاطرم هست که حدود فکر کنم سال 89 شاید یا قبل از اون، در یک دبیرستانی به من گفتن که اینجا چه بحثی میگیم. گفتم بحث ازدواج. گفتن آقا بچه های دبیرستانی هن، برای مادراشون چه بحثی میگیم. گفتم بحث ازدواج. در واقع وجه دوم این است که شما کسانی رو که سوال خاصی ندارن، بچه هاشون، دخترشون، پسرشون سن دبیرستانه، برای اینا یه بحثی میگید. حالا عنوان اون بحثمون بود چهارمین دلبستگی. اصلا ما دلبستگی های دوره نوجوانی رو تحلیل میکردیم، دلبستگی های به جنس مخالف رو تحلیل میکردیم، و اینکه شما الان در دوره راهنمایی یا دبیرستان فرزندتون چه باورهایی رو القا بکنید و چه باورهایی رو القا نکنید تا زندگی مشترک بچه ها موفقیت آمیزتر باشد. این به این معنی نیست که اگه 10 تا از اون جلسات هم بود مثلا اینا دیگه هیچ مشکلی ندارن، نه، موفقیت آمیزتر باشه میشه. و وجه دوم بدون طرح سوال یه تعداد جلسه کارگاهی. الان شما راجع به ارتباطات ممکنه سوالاتی داشتید، ولی ما جلسه رو بر اساس سوالات شما طراحی نکردیم، محتوا ارائه میدیم، سوالاتتون هم در بینش پاسخ. اینم مدل دومه که اینا برای پدر و مادر یا حداقل مادر. مدل سوم این است که بچه هایی که در موقعیت ازدواج قرار می گیرن، مثل بچه های پیش دانشگاهی بعد از کنکور، که اینا دیگه باید آشنای با بعضی از بحث های راجع به ازدواج باشند، جلساتی براشون تشکیل داده میشه. حالا یکشون ممکنه در حین همون جلسات ازدواج کنه، یکی ممکنه 3 سال بعد ازدواج کنه، ولی اینا باید با یک مباحثی راجع به اصل ازدواج، چگونه انتخاب کردن همسر، آسیب‌های بد انتخاب کردن همسر و امثال اینا آشنا بشه. اینم شد مدل 3. مدل 4 روم مدلی است که شما این دختر و پسر به هر دلیلی همدیگر رو پسندیدن و همدیگر هم انتخاب کردن، حالا هنوز با هم زیر یک سقف نرفتن. این هر دو گروه رو مؤسسه یا مجموعه دعوت میکنه، یه سری جلسات براشون میگذاره تا اینها با بعضی مباحث مربوط به آغاز زندگی آشنا بشن. اون دفعه براتون مثال زدم، شاید که دختر خانم نوجوانی که تازه هم ازدواج کرده بود و یه مدتی هم حالا من خدمتشون بودم برای بعضی سوالات، یه تعدادی از جلسات همین موضوع رو که شما تا این مرحلهش رو پیش آمدید گذروند، بعد به من گفتش که من فکر میکنم باید دوباره زندگیمو طراحی کنم. یعنی یه مدلی من با شوهرم صحبت میکردم که خب این آسیباتوش در میاد. حالا مدل صحبتم با شوهرم، خواهرم، خواهر شوهرم، اینا باید تغییر. بنابراین یه سری توصیه هم هست توی اون مرحله است که می شود اون رو هم به عنوان جلسات مربوطه به امر ازدواج در نظر گرفت. حالا اگه اونجا یه نفری بود که 3 ماه از ازدواجش گذشته بود طوری نیست، ولی مثلا دیگه 30 سال از ازدواجش گذشته بود دیگه اون بحثا یه خورده ممکنه براش کهنه شده باشه. بنابراین به انواع این شکل ها می شود کارگاه های رو تشکیل داد، ولی اونهایی که به اصطلاح الان در شرایط ویژه‌ای هستند و یا خواستگار آمده یا خواستگاری رفتن، اینا رو پیشنهاد میکنم معطل کارگاه ها نشن، یعنی خودشون تو مراکز، حالا من نمیدونم حالا همین مؤسسه برنامه ها اینجوری چقدر داره، حتما یه سری مشورت های خاص بکنن که تا جای ممکن جلوی آسیب ها گرفته بشه. و میدانید که معمولا تو بعضی از مشاوره ها و مشورت ها دیدگاه مشاور به زندگی و جهان بینیش مهمه، بعضی جهان نه. یعنی شما یه دکتر حالا نه چندان همسو و هم فکر با شما ممکنه مثلا برای یه کسالتی همون کرمی رو توصیه بکنه که یکی دیگه توصیه کرده، ممکنه یه ذره داروهاش فرق کنه، بله حالا اون بسم الله میگه نسخهشو مینویسه، اون نمیگه، اون اثرات معنویشو ارزم نیم ارزم که بالاخره در ظاهر توصیه ها به هم شبیهه، ولی مثلا شاید چند مورد من برخوردم که کسانی مراجعه کردن برای مشورت بعد گزارششون این بوده که مثلا دختر ما یا پسر ما فلان مشکل داشته، ولی کسی رفتیم گفته هیچ اشکالی نداره، مثلا این اتفاقا اصلا دوست پسر داشته باشه بهتره، اون اصلا دوست دختر داشته باشه بهتره، اصلا روابطشون اینجوری باشه بهتره، اصلا شما ها چرا اینجوری میکنید، و وقت آسیب های دیده بودن که حالا جمع نمیشه دیگه، یعنی تقریبا بعضیش هیچ وقت جمع نمیشه. توی این زمینه هم همینطور، یعنی مثلا گاهی همسویی یا لااقل به اصطلاح خودمون یه ذره تدین هم داشته باشه در مشورت های ازدواج مهمه. گاهی توصیه هایی میکنن بی ربط، نمیخوام بگم والا هر کی توصیه کرد درسته اگر مثلا متدین بود، نه، ولی میخوام بگم بعضی موقع ها یه چیزایی میگن که خیلی فاصله داره. برای شما باید خودتون شرایط زندگی خودتون باورهای خودتون رو در نظر بگیرید و برای به کار بردن این بحثا با دقت عمل کنید. ازدواج امر مهمیه. پاسخ بدید قابگیری مثال 6 رو چی میگین شما به این فرد؟ شما دارید آسیب شناسی میکنه، قابگیری نیست. شما تحلیل کردید، قابگیری نه. ممکنه که داشتن دوستی های متعدد و متنوع نشانه یه محبوبیتی باشه که بعضی که یه دونه دوست خیلی عمیق دارن اون محبوبیت رو نداشته باشه. بله میتونیم با هم راجع به بعضی از چیزایی که فکر میکنی مانع یا مشکل صحبت کنیم، ولی اینکه آدم دوستی های متعدد داره میتونه نشانه خوبی باشه. وقتی شما میگی 40 نفر از بچه های کلاس همشون با من دوستن، بعد میگی ولی مثلا بعضیشون میگن تو ناآرامی، پس بیا این دوتا رو از هم جدا کنی. پس 40 نفر به تو علاقه‌مندن، 40 نفر با تو دوستن، 5 نفر یا 15 نفر قضاوت این گونه، اینو باید جدا حل کنی. گا گاهی شما باید گزارشات رو جدا جدا جواب بدین. لازم نیست یه قابگیری من بکنم که تمام یه ربع صحبتشو توی قاب بیاره. نه، این تیکهشو قابگیری میکنم، این تیکهشو میگم میتونم. مثال 7، بیاین که با اینطوری نیسته شروع کنیم. یه معناش اینه که ببین من این برای جوبم تو اون برای جوب، ولی با اون مدلی که من تو مثالا گفتم، مثلا حالا ممکنه بشه اینجوری هم نگاه کرد، یا به نظرت نمیرسه که ممکنه علت این توجهات و پیگیری یا دلبستگی و علاقه ویژه‌ای باشه که پدر به شما دارن؟ ممکنه. ببین من نمیخوام بگم حالا اگه یه جایی پدر تند گفت یا پدر اونجا رو مثلا بگم الان حق با پدره، نه، ولی مثلا شما علمانی دختر علمانی پسر اینجوری هم ممکنه بتونی نگاه کنی. حالا میخوای یه ذره تعمل کنی، عجله ندارم. یهو دقت کنید، گفتیم نمیخوام یهو دنیاشو تغییر بدیم. اینجا یه توجه کن، یه تذکر. مثال 8، این که آدم مطمئن کارهای زیادی رو انجام میده و منم به عنوان مادر یا خواهر تو منم یه همچه حسی رو دارم، این به نظرم چیز ارزشمندی. من با یه جمله بندی دیگه گفتم، این به نظرم چیز ارزشمندی. ولی میتونیم به این سوال با هم فکر کنیم که چطور ممکنه با وجود این توانمندی ها آدم مثلا گاهی چیزهای رو فراموش کنه، تفکیک کرد. مثال 9، یه مادر دورتون شما خیلی عصبانی، خیلی دمپرش نمیشه، اینایی که گفتین هنوز خیلی نشستیده تا اینجا. میتونی نه، یه خود باید تمرین کنی، تمرین باید دیگه، باید ذهن آدم درگیر کنه به موضوعات جدید دیگه، رشد یعنی هم
خب
این الان قابگیری بود. اون یه ذره میشه فضای توصیه، ولی اگه من بخوام یه قابی بگیرم، حالا ببین شما توجه کنیم، باز من نمیگم قابگیری الان این الان بهترینه، میگم مدلای مختلف. مثلا الان با او صحبت نمیکنم، داریم خودمون فکر میکنیم، میگم اگه بچه او بیکار نشده بود ممکن بود این همه گله نشه؟ ببین شروع صحبت از کجاست؟ از بیکاریه. ما تو بعضی تستا داریم، تو تستای روانشناختی مثلا طرف اون جایی که باید بنویسه، مثلا طرف اولین جمله رو خط میزنه، این خیلی مهمه، اولین جمله رو داره سانسور میکنه. این اولین جملهش اینه. حالا من میخوام یه قابگیری صورت بدم که مثبت باشه، میخوام شما جملهش رو بگید. مفهومی که من میخوام الان منتقل کنم اینه که ببین مادر، به نظرم اگر این مشکل بیکاری نبود انقدر گله نداشتی، پس تو انقدر گرفتار نیستی، بیکاریه یهو یه حالت بدی در تو ایجاد کرده، این همه گله خودشو بروز داده. مثلا حالا بچم یه هفته از بیکاره، فکر میکنم داره منو اداره میکنه، حالا چی گفته؟ گفته مامان میری بیرون ماس مسیرم بگیر. مثلا من یهو فکر میکنم داره منو میچرخونه، یه واقعیت این نیست، یه خود مادر داره اغراق میکنه در این مفهوم. حالا قابگیریش با شما، یعنی جمله‌ای که شما می‌خواید بگید یه جمله‌ای باشه که این مفهومو منتقل کنه به سلیقه خودتون. حالا بگی یکی دو تا جمله. یا مثلا همین های مثبت تر بگیم، چه جوری میگیم؟ ممکنه که اگر این بیکاری غیر قابل پیشبینی حاصل نشده بود، مثلا اینقدر احساس آزردگی مثلا به شما منتقل نشه، یا بعضی خاطرات پیش نیامده باشه. ببین نگاه تو اینه که بچه‌م داره منو میچرخونه، عجب بچه نافهمی، عجب. من یه قابلگیری دیگه به تو تحویل میدم، میگم ببین به این بچه فکر نکن، به بیکاریه فکر کن که یه آسیبایی رو با خودش آورده. یا حتی توجه کن به این که در زمانی که بیکار نبود، فکر کنم یه همچین گزارشاتی شما نداشتید مثبت. یه فهموش خانم اینجا داشتن، من میخوام اینم شما قابگیری کنیم ببینیم میتونیم درست کنیم یا نه. حالا من با جمله بندی خودم میگم، خانم فهمودن که من هیچ وقت در قسمت پاسخگویی به این مهارت ها و تمرین ها نمیتونم جمله دلچسبی ارائه بدم. شما اینو قابلگیری کنید. حتی بعدش گفتن تو اون قسمت های مهارت هایی که به سکوت و انعکاس مثلا احساس و اینا برمیگرده موفق ترم، ولی نمیتونم. یه قابلگیری بدیم. برو خدا رو شکر کن ما همینم نفهمید. مثلا نه قابگیری ممکنه همین جمله رو شما با حالت قابگیری دیگه بگین، ولی این جمله شما تهش این بود که من گفتم. مثل اونجا که فهمیدیم مثلا برو خدا رو شکر حالا پسر داری، اون شبیه این بود. بله بگین. آه. بد نیست، اشارتون خوب بود، یعنی ایشون الان سعی کردن اینو استخراج کنن. ببین تازه میگی جمله دلچسب، نمیگی ناتوانی. پس ممکنه اگر یه خورده رو جمله سازی ها، این مفهوم فرمایش ایشون بود، رو جمله سازی ها کار کنی، یه احساس مثبت میده به من. نه الان من نگفتم مفهوم صحبت ایشون، ایشون قابگیری کرد، من مفهوم صحبت ایشون میگم. به نظر میرسه که یا اینجور که میگی، پس شما خود، بخوام از جملات بزرگوار دیگر استفاده کنم، شما خود مهارت ها رو یاد گرفتی، جمله بندی هاشم به کار میبری، یه خود با ایدئالت فاصله داره ظاهرا، برداشت من. ببین اون جمله بندی ایشون جمله بندی ناامیدی بود، ولی جمله بندی که ما الان داریم اصلاح میکنیم جمله بندی امیدوار. ببین خیلی مراحل رد کردی، تازه میگی دلچسب نمیشه، ولی حاصل میشه، میشود این فضاها رو تمرین کرد. خب در واقع نگاهشو به وجه دیگری سوق بدیم، یه جور دیگه به این داستان نگاه کنیم. اون مثال مشهور اگر ظرف مرا بشکست و این حرفا، اون همینه دیگه، میگه ظرف چو شکسته، ولی اینجوری نگاه کن ببین منظورش این بود. تا اینجا چند تا مهارت یاد گرفتیم؟ 14. به نظر شما چند درصد و چه بخشی از گفتگوها رو میشه با این 14 تا مهارت اداره نمود، در حالی که ما در جلساتمون با مثالهایی مثلا با 3 تا مهارت یه مجموعه گفتگو رو اداره کردیم؟ اون دو تا خواهر که با هم صحبت میکردن تقریبا 3 تا مهارت بود، یا اون دو نفری که با هم صحبت میکردن همون مهارتای 1 و 2مون بود، یه انعکاس محتوای احساس بود و خلاصه گویی. با این فرض و با این دو مدلی که تا اینجا با هم صحبت کردیم، چقدر گفتگوها رو میشه با همین 14 تا مهارت اداره کرد؟ نه چقدر مشکلات جهان رو میشه باش حل کرد، نه گفتگوهای عادیمون جاریمون چقدر میشه درصد؟ 80-90-95. بله بود با بچه ها میشه از این. خب ولی احساس میکنه میشه، یعنی با این جمله ها میشده داره که
حداقل چیزی که ترمز میکنم فوراً مثلا.
آفرین. حالا چقدر با وجود این درصدهای خوبی که میدین الحمدلله رب العالمین، چقدر فکر میکنید مهارت‌های بیشتر لازمه؟ یعنی شما فرض کنید مثلا تو این زمینه فرض بگیرید مثلا حالا 8 مهارت دیگه هست، 6 مهارت دیگه هست، آیا یه احساس نیازی در شما هست با اطلاعاتی که تا الان به دست آوردید یا نه دیگه احساس آرامش کردین و دیگه رفتین تا نه؟ ببینید یه موقع من در مقام فرضیه مثلا میگم بله بالاخره ما یه تذکری بشنوی خوبه، ولی یه موقع شما احساس نیاز می، این دوتا بر من متفاوته. من میگم باید این بحثا هم شما را نسبت به اون موقعیت هایی که دارید احساس توانمندی بده که میگید داده الحمدلله، هم شما رو برانگیزه که بابا اگر من این مهارت هام بیشتر باشه چقدر اتفاقات دیگر رو میتونم. یا الان تو همین مثال های خواستگاری و عروسی و این حرفا که پاش باز شد به جلسه ما، خب اگر من چند تا مهارت دیگه بدونم شاید این مهارته به درد عروسم بخوره، شاید این مهارته در ارتباط با دامادم خیلی موثر واقع بشه، این مهارته راجب خانواده شون. این احساس نیازه هم باید حاصل شده باشه. یعنی آدم به یک احساس آرامش و سکون نرسه. خب حالا الحمدلله الان نه، بازم بعدی که بازم خیلی عالیه. انشالله. خب ممنون صاحب الزمان هستیم به جهت اون خوبی هایی که به زندگی شما انشالله اضافه می شود و چیزهایی که آموختید و بهره می برید. اگر هم ضعف و نقصانی در بیان بنده بوده یا جایش هم ایراد بوده که عفو می فرمایید. از توجهتون خیلی ممنونم. انشالله خدا عاقبتامون رو به خیر بکنه و ما رو به درد بخور امام حسن علیه السلام قرار بدهد. تقدیم به اون بزرگوار سه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.